بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون که دیدن این برنامه را انتخاب کردید، لطف کردید. برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در این روز مبارک که روز دهم ماه شعبان المعظمه و گرامی می‌داریم نام بزرگ جوان رشید و رعنای حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو، یعنی حضرت علی اکبر فرزند بزرگ حضرت سید الشهدا رو گرامی می‌داریم، تبریک می‌گیم و همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند هر کجا که هستید، چه در این کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها زیر این آسمان، مخصوصا به جوانهای عزیزمون و جوانهایی که الان پای گیرنده ها هستند و بیننده ما هستند، امیدوارم که انشالله به حق این بزرگوار که مقام بسیار بزرگی نزد خدای متعال دارد همه جوانهای ما رو حفظ بکنه و دینشون رو، ایمانشون رو در سایه حضرت علی اکبر نگه داره در این دوره بسیار سخت که حفظ دین مشکل، جوانهای ما بتونن انشالله دین و ایمانشون رو حفظ بکنن و البته در آستانه ولادت با سعادت حضرت ولی عصر ارواح نافدا هم هستیم، خودمون رو آماده میکنیم برای چنین روز بزرگی و شب نیمه شعبان، شب بزرگی. و انشالله در طول برنامه هم امروز و روزهای دیگه نکاتی که لازم باشه محضرتون عرض خواهیم کرد. بنابراین ما در روزهای بسیار با فضیلت و زیبایی هستیم که انشالله از اونها استفاده خواهیم کرد. اونایی که میتونن روزه بگیرن روزه میگیرن، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن از کار، دعاها، مستحبات، مناجات شعبانیه، صلوات هر روزی که مال ظهره، اینا رو انشالله ازش استفاده بکنیم. کوچکترینش و آسونترینش استغفاره، استغفر الله و اسأله توبه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که نام ما را هم در لیست کسانی ثبت بکنن که از ماه شعبان استفاده کردن. خب راه های ارتباطی رو میدونید، تلفن عرض میشود که پیامک، واتساب و راه های مختلف دیگری که باش آشنا هستید و باز هم دوستان عزیز ما زیرنویس میکنن و یادآوری میکنن که استفاده بکنید از این راه ها. ما هم در این فرصتی که هستیم و مهمان شما هستیم توفیق باشه بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. البته اولویت هم با تلفنه که صدای گرم شما رو بشنویم تا زمانی که آقای حسینی از اتاق فرمان به ما بفرمایند که تلفن داریم، ما میپردازیم به پیامک ها. هر وقت گفتن تلفن داریم ما میریم سراغ تلفن. بسیار خوب. خب از کجا سوال کردن نمیدونم، فقط 0901 چهار شماره آخرم 3471 گفتن. با سلام و علیکم السلام، خسته نباشید. خب حالا دیگه اون تعارفاتشو من حذف میکنم چون مفصله. گفتن من یک ویروسی در کبد دارم، قرص استفاده میکنم. قبل از ماه رمضان با دکتر مشورت کردم، گفتند روزه نگیرید بهتر است، روزه نگیری بهتره. هنوز هم ویروس در خونم هست و خودم ترس دارم که اگر بگیرم ممکن است بدتر شوم. معمولا آب باید زیاد بخورم، تکلیف غذای روزه من چه می شود؟ 3 سال تحت نظر دکترم. خب مریضی که به تشخیص دکتر نباید روزه بگیره و دکتر بهش گفته روزه نگیر و خودش هم میگه من واقعا نگرانم، خیلی خوب روزه نگیره، ما رمضون، حالا هیچ روزی رو نمیتونه بگیره یا یه روز در میتونه بگیره؟ اگر هیچ روزی رو نمیتونه بگیره، کل ماه رمضان رو روزش رو میخورد، نوبت میرسه به بقیه سال. بقیه سال اگر میتونه غذای روزه رو تقسیم کنه به همون شکلی که تو برنامه قبلا عرض کردیم که در هر ماهی 3 روز روزه، در هر 10 روزی 1 دونه روزه، میتونه تقسیم کنه، به این راحتی غذا کنه. اگر نه، میگه حتی من 1 روزش هم نمیتونم، اصلا 1 روزم نمیتونم روزه بگیرم. بنابراین میشه مریض سال و مریض سال غذا ندارد، فقط کفاره ارزان قیمت سبوک، یعنی برای هر روز تقریبا 750 گرم مواد غذایی خام رو به فقیر میده که مجموع 3 روزش میشه 22 کیلو نیم، 22 کیلو 500، یادتون باشه پولشو نه، خودش رو به فقیر بدید. خب بریم سراغ پیامک بعدی. آقای سدباس از افغانستان گفتن سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. 1 روز قبل از سر سال خمسی خرج خانه رو خریداری کردم، گوش خریده، مرغ خریده، میوه خریده، مثلا خاربار خریده، اینا رو خریده برای خونه، هنوز سر سال خمسیش نرسیده. آیا خمس تعلق میگیرد یا نه؟ بله، اینو بارها عرض کردیم. مثلا اگر امروز که روز شنبه است، سر سال خمسی من باشه، گرچه 3 روز پیش 2 روز پیش خریدم تو خونه گذاشتم، ولی در هر صورت الان سر سال خمسیه. معنای سر سال خمسی اینه که وقتی میخوام حساب کنم اون چه که قبل از این سر سال خمسی اضافه آمده است، چه از پول نقد چه از کالایی که مصرف نشده، خمس داره. گرچه ممکن است 2 روز قبل 3 روز قبل خریده باشم و تهیه کرده باشم، خمس داره. بریم سراغ سوال بعدی. 0915 چهارشماره آخر 7794 سلام کردن و علیکم السلام. آیا میتوان رد مظالم را به آسیب دیدگان از حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله و امثال اینها پرداخت کرد؟ توجه بفرمایید. ببینید رد مظالم با سهم امام فرق میکنه. سهم امام نیمی از خمسه. کسی که خمس بدهکار نصف سهم ساداته، باید بده به سادات فقیر. نصفش هم سهم امام علیه السلامی که امرش مربوط می شود به مرجع تقلید. معمولا تو سیل و زلزله و امثال اینها و همینطور همین بحث کرونا، بسیاری از مراجع معظم تقلید اجازه دادن که بخشی از سهم امام رو صرف بکنن، ولی که رد مظالم بدیم نه. دلیلش چیه؟ چون رد مظالم صدقه است، باید حتما مطمئن باشیم به فقیر میدیم. شما وقتی کمک میکنید به سیل زده یا مثلا در فرض کنید که زلزله، یقین ندارید که این پول شما الان به فقیر میرسه، چون همه که فقیر نیستن که. خب سیل اومده همه که در سیل که مثلا زندگیشون از بین رفته فقیر نیستن، بعضشون فقیرن. یا زلزله اومده، همه که فقیر نیستن. شما اطمینان ندارید که الان این رد مظالمی که میدید حتما به دست فقیر میرسد. بنابراین رد مظالم رو در این جور موارد مصرف نکنید، بدید به دست کسی که مطمئنید که فقیره. خانم اکبری از مشهد، خیلی خوب، بسیار خوب. خانم اکبری از مشهد، خانم دانشی از بهبهانم بعدش انشالله خواهیم داشت. بفرمایید خانم اکبری.
بله سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا جا من یک مال همین روزه که روز چهارشنبه ازتون سوال کردم برام جا نیفتاد. بعد گفتم که من تقریبا مدت طولانی چندین سال از اول تکلیف من مریضم، نمیتونستم روزه بگیرم. تا این چند سال اخیر میتونم روزه بگیرم، روز در میون تو ماه رمضان، روز در میون دو روز در میون روزه میگیرم، بعد از ماه رمضان در عرض سال هفته یک روز روز میگیرم تموم میشه. میخواستم اون روزایی که نتونستم بگیرم، مریض بودم چند سال طولانی، مقلد امام هستم چند سالی نتونستم بگیرم، الان میشه گفت 30 سال نتونستم بگیرم، آیا اونا تکلیفم چی میشه؟ بعد نمیخوان مثلا بعد وصیت کنی که برادم بگیرم؟
بسیار چشم باش. خب بریم سراغ تلفن بعدی از بهبهان.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
دستتون درد نکنه از برنامه خیلی خوبتون.
بفرمایید.
چند تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول اینکه سال خمسی من تقریبا یه هفته دیگه شروع میشه، بعد 10 میلیون هست، یعنی 10 میلیون خمسش، 50 میلیون دارم، باید 10 میلیون خمسشو بدم.
بله.
من از این 10 میلیون نمیتونم یک سره بدم. حالا میگم اینو مثلا باید تقسیم بر 4 بکنم، بعد بدم مثلا تیکه تیکه مثلا ما به ما بدم، بعد اگر حالا مثلا در قسط اولم فرضاً 3 میلیونشو دادم، از اون 7 میلیونی باید تقسیم بر 4 بکنم، یا یعنی اینکه نه کلن باید تقسیم بر 4 بکنم و قسطمو بپردازم؟
چی رو تقسیم بر 4 بکنید؟
میگن اگر که مثلا خمستو نتونستی یه سره بدی 10 میلیون، تو میتونی 5 میلیون تقسیم بر 4 بکنی به جای 5. من نمیدونم این درست هست
شما؟ حالا توضیح میدم. چش.
ممنون. بعد سوال بعدی می هستش که اگر میخوایم خونه ای رو رند بدیم، این طرفی که میخواد مستاجر بشه میگه که من پول ندارم، فقط پول رهن رو دارم.
بله.
ما هم خودمون پول نداریم که خونه رو بخریم، میخوایم با رهن ایشون این خونه رو بخریم.
بله.
به نظر شما این اصلا اشکال شرعی داره یا اینکه نه مثلا بعد چه مقدار از پول رو کرایه بدیم، چه مقدار رهن بدیم؟ که اینو خواستم برام توضیح بدید. سوال بعدی میبخشین این که قبلا توضیح دادیم در مورد الکل، خوبم متوجه شدم، فقط یه سوالی خانومی از من سوال کرد که چگونه میشه که الکلی که خودش مسکر نیست با اضافه شدن با مثلا آب میوهی تبدیل به مسکر بشه، وقتی ذاتش مسکر نیست چگونه تغییر تحول میده؟ و برام توضیح بدید. دستتون درد نکنه، از برنامه خیلی خوبتون
سلامت باشید. متشکرم. التماس دعا. خدا حافظ شما. خب آقای حسینی جواب بدم من اینا رو، بعد انشالله بریم سراغ بقیه. و اما خانم اکبری از مشهد، ایشون 30 سال مریض بوده، ماه رمضان رو نتونسته بگیره، میریم سراغ بعد ماه رمضان. الان ایشون بعد ماه رمضان هم میتونه روزه قضا کنه، ولی تو اون 30 سال ایشون میتونست بعد از ماه رمضان روزه های ماه رمضانش رو بگیره یا نمیتونست؟ اگر میتونست بگیره و نگرفت، ولی اینکه به همین ترتیب تقسیم بکنه، یعنی 30 تا روزه شو مثلا که تو ماه رمضان نگرفته بود تو سال تقسیم بکنه، میگه بله میتونستم، خب سستی کرده نگرفته. اگر اینجوری باشه قضا به گردنش مونده و باید اون روزه ها رو قضا کنه. اما اگر نه، ماه رمضانی که روزه نمیگیره و نمیتونست، بقیه سال رو هم اصلا نمیتونست، به هیچ نحو نمیتونست، میشه مریض سال. اگر واقعا مریض سال بودید شما، در اون 30 سال دیگه قضا نداره، نیازی هم به وصیت نداره، لزومی نداره وصیت بکنید، فقط کفاره باید بدید، یعنی برای هر 30 تا روزتون 22 کیلو و نیم باید مواد غذای خام رو به فقیر بدید. ولی اگر نه، تو سال میتونستید غذا کنید و غذا نکردید، غذاها به عهده شما همونطور باقی مونده است، باید غذاش کنید، تقسیم کنید توی سال. الانی که میتونید گاهی روزه رو بگیرید، باید اونا وقت تقسیم کنید در طول سال و به گردنتون نماند. و اما خانم داداشی از بهبهان 3 سوال کردن. ایشون فرمودن که من 50 میلیون دارم، 10 میلیونش خمس میشه. خب این 10 میلیون رو اگر الان برید بدید که همون 10 میلیون میشه 1/5 دیگه، ولی اینی که شما شنیدید، ما هم بارها عرض کردیم که گاهی 1/5 تبدیل به 1/4 میشه، مال کجاست؟ مال جاییست که شما خمس مالتون رو از خود اون مال نمیخواد بدید. فرض مثال من میزنم، 50 میلیون شما توی شرکتی سرمایه گذاری شده، اصلا شما نمیتونید به اون پول دست بزنید، ناچار هستید که خمس اون 50 میلیون رو از درآمد بین سال بدید. یعنی تو سال که درآمد دارید میخواد خرج زندگی بکنید، میگید یکی از مخارج ما این باشه که خمس پولمو مثلا بدم. اینجور اگر بخواد شما عمل کنید، بله، وقت باید چکار بکنید؟ باید به جای یک پنجم یک چهارم بدید. ولی اگر از خودش میخواد بدید، همون یک پنجمه. اگر نه، از مال دیگری میخواد بدید، یک چهارمه. این قانونشه. حالا اگرم باز براتون روشن نشد، باز میتونید پیامک بدید یا زنگ بزنید، انشالله توضیح بیشتر اگر لازم بود توضیح بیشتر عرض بکنم. و اما سوال دوم، بارها عرض کردیم که رهن بدون اجاره معنایی نداره. من بیام به شما بگم که شما خونتون رو به من چی اجاره بده که اجاره نمیگیری، خودتون دارید میگید. رهنم که واژه غلطیه. رهن یعنی چی؟ رهن یعنی گرویی. معناش این میشه که من بیام 50 میلیون به شما قرض الحسنه بدم. رهن یعنی این دیگه، یعنی پول پیش، یعنی قرض الحسنه. 50 میلیون به شما قرض الحسنه بدم مثلا یک ساله، خب به شرط اینکه شما به من اجازه بدید من تو خونه شما مجانی بشینم. خب اگر این باشه که اصلا این رباست، میشه قرض الحسنه همراه با شرط، شرط کردم توش، این میشه ربا. شرط هم نکنه، وقتی 5 میلیون رو به شما میده قرض الحسنه، خب اون وقت چه معامله انجام شده؟ اجاره انجام نشده. بنابراین راه حلش این است که شما پول پیش رو که میگیرید از مستاجر اجارم بگیرید، ولی اجاره کم، اشکالی هم نداره اجارتون کم باشه. مثلا ماهی 100,000 تومان، ماهی 100,000 تومان، 100 تا 1,000 تومانی، نه رقم بالا، نه 100,000 تومان اجاره بگیرید که معامله اجاره درست باشه. یعنی در حقیقت شما اجاره دادید خانه رو به مستاجر خودتون به ماهی 100,000 تومان، به شرط اینکه فلان مبلغ رو هم به شما قرض الحسنه بدهد. اگر این باشه خوبه، اشکالی نداره. و اما سوال سوم، سوال سوم، الکل که ما بحث میکنیم مثلا دو جوره، اینو دیگه خیلی تکرار کردیم، فکر میکنم خیلی از بینندگانمون دیگه الان حفظن. الکل دو جوره، الکل اتانول و متانول، یا بفرمایید طبی و صنعتی. الکل صنعتی که اصلا مورد بحث نیست، الکل صنعتی یک محصول شیمیاییه، خوردنش حرامه چون سمه، زهره، میکشه. بعضی هم خوردند و مردند. خاک پاکه ولی خوردنش حرامه، کسی خاک رو بر نمیداره بخوره. الکل صنعتی پاکه، او هیچی. تمام مباحث تو الکل طبیه که الان هم استفاده میکنن برای ضد عفونی، هم الکل طبیه بهش میگن الکل اتانول، الکل طبیه. الکل طبی فعلا اون چیزی رو که ما خبر داریم و مطلع هستیم این است که از پسمونده های نیشکر استفاده میشه و الکل طبی رو به دست میآورن. از عرض کردم پسمونده های نیشکر، یعنی وقتی نیشکر رو میبرن تو کارخونه و محصول شکر رو ازش استحصال میکنن، اون توفاله هاش دورریز نیست، اون توفاله ها رو میبرن دوباره توی یه کارخونه دیگه برای به دست آوردن الکل طبی. پس بنابراین معلوم نیست حالا الکل طبی واقعا از اصل که میخوان به دست بیاورن یک فراوری مسکر داشته باشه. کی این رو میگه که مست کننده؟ بله، این الکل طبی وقتی به دست میاد، اینو ممکن است آب قاطیش بریزن که بعضی این کار میکنند و به عنوان مشروب الکلی استفاده میکنن، آب قاطیش میکنن و استفاده میکنن. خود الکل طبی به خودی خود جزء مسکرات شمرده نمیشود، بنابراین نجس نیست و پاکه. گرچه ممکن است قاطی آب میوه بکنن، قاطی آب هویج، آب سیب، آب پرتقال، و عرض می شود به عنوان مثلا مشروب الکلی کسی بخورد که حرام هم هست. وقتی قاطی شد با اون، حالت مسکنندگی ایجاد می کنه، ولی اصلش مسکننده نیست، بنابراین نجس هم نیست و اشکالی هم نداره. بریم سراغ آقای حسینی ببینیم که الان چه میفرماین. خیلی خوب، عالی، اب نداره، ما در خدمت شما. از کجا؟ آقای امیر از گلستان در خدمتشون هستیم.
سلام بر استاد گرانمایه، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
ببخشید که وقت شما رو میگیرم، وقت بینندگان میگیرم. من 5 تا سوال داشتم، ضروری هم هستش.
اگر نداره، اشکالی نداره.
سوال اول، آیا میشود در سجده بعد از ذکر سجده دعای فارسی بخونیم؟
بله.
سوال دوم، آیا نمازهای مستحبی را میتوان حین راه رفتن خواند؟ شنیدم بعضی بزرگان نماز مستحبیشون رو در حال راه رفتن میخوندن.
بله.
اینجا قبله چه میشه؟
بسیار خوب.
سوال سوم، میگن مسح پا اگر بیش از 7 قدم بریم بعد مسح کنیم وضو باطله، این مطلب صحیحه یا خیر؟
خوب.
سوال چهارم، اگر نماز صبح را آهسته بخوانیم طوری که خودمان فقط بشنویم اشکال داره؟ قضای آن چگونه است؟ اون چه جوری میشه مثلا باز کوتاه و آهسته خون؟ آخرین سوال، میشه حین نماز نیت رو عوض کرد؟ با تشکر از شما و عوامل زحمت کش پشت صحنه. خدا
سلامت باشید امیر آقا، ممنونم از لطفتون، خدا حافظ شما. خب بریم سراغ بیننده بعدی از اصفهان ببینیم که سوالشون چیه. در خدمتون هستیم، بفرمایید. خانم بزرگپور از اصفهان، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
ببخشید، من همسرم گرجه هست، به دو از دنیا رفتم.
خانم بزرگپور، معذرت، خانم بزرگپور صدای تلویزیونتون رو ببندید. صدای تلویزیون رو ببندید.
الان چه؟
بله بله
بستم. بست.
بله خب حالا بفرمایید.
بله. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله.
ببخشید، من همسرم برده هشت بود که به دنیا رفت. رفتیم مراسم برادرش که رحمت خدا رفته بود، 4 ساعت بعد شوهرم همزمان از دنیا رفت، همزمان 4 ساعت بینشون شد.
بله.
خاک کردم، اومدم تو نماز وحشت، شوهرم تموم کرده بود. وقتی که تموم کردم من میخواستم مراسم شوهر خودم را جدا بگیرم.
بله.
گفتن که نه، شما دو تا داداش یا با هم مردن، شما باید با هم بگیریم.
بله.
همزمان با هم گرفتیم، اما خانه اونایی که پدریشون بود که داداش بزرگی اونا بود، خونهشون وخمی بود. من راضی نبودم که تو در اون خونه که وخمیه من این مراسم را براشون بگیرم. من گفتم که جدایی قبول نکردم. یک سالم بود.
بله.
خیلی ناراحتم و برده هشت امسالم دوباره سال گردش میشه. من میخوام اگر مسئله نیست جدا بگیرم، اگر مسئله نبود توش من بدم به همو با هم بگیرم. یکی خودم هم 3 سالم بوده که پدر مادرم از دست دادم.
بله.
و یه مقداری مالی داشتن که باقی داشتن فروختیم و سالی که امام خمینی رحمت خدا رفت بعدی یک سال عروسی کردیم. بعد عروسی یک سال ما اومدیم زمین خودم رو فروختم 67,000 تومن اون موقع. و بازم یه زمینی تو خیابان زینبیه گرفتیم 60 متر، با همدیگه با قالی باختن و با زحمت خودم خونه رو ساختیم. و حالا هم که ساختیم من 3 دنگش مال شوهرمه، 3 دنگش مال خودمه. و از اون روزی هم که پدر مادرم از دنیا رفتم من براشون کاری انجام ندادم. نه برادری دارم که بگم برادرم انجام داده، فقط تنها خودم بودم.
بله.
الانم تو اون مشکلم هستم که باید چی کار کنم که پدر مادرم از دستم راضی باشن.
بسیار خوب، ممنونم.
یکی هم که خودمم خیلی ناراحتم. مثلا این دعانه بیسایی که میرن حرفاشون سند داره یا نداره؟
برای چی میرید دعانویسی مادر من؟
یه خانمی بود رفته بود که دعانویسه گفته بود که آره اینقدر میگیرم این کارا رو انجام بدم. من گفتم حرام.
میدونم برای چی شما میخواد برید دعانویس؟
همین ها خدا را از سخور الله ما ول کردیم رفتیم به بناهاش تفصیلی. از اون روزی که شوهرم رحمت خدا رفته من خودم خیلی خیلی ناراحتم که دیگه دنبال این شیاطین و دنبال این کارا نرم. اما از اون روزی که شوهرم رحمت خدا رفته میگم شاید باعث این شده که یه وقت من رفتم سر کتابی وا کردم عذاب و وجدان منو ول نمی کنه.
باشه من توضیح میدم. باشه 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 متشکرم. التماس دعا. خدا حافظ. خب بریم سراغ پاسخ به سوالات امیر آقا از گلستان. سوال اولشون این بودش که در سجده دعای خاصی میخوام بخونم، اشکال نداره. دعا در همه جای نماز بلا مانع، حتی به زبان غیر عربی. بنا به فتوای مشهور فقها، البته از سایت الله مکارم میفرمان نه، احتیاط واجب این است که دعا رو به غیر عربی نخونید. حالا شما دعا رو به عربی میخونید ولی دعا در سجده، یعنی شما تو سجده ذکر واجب رو میگید، صلواتتون هم میفرستید، بعدم میخواد دعا بکنید. هیچ اشکال نداره. این که شما میبینید مرسوم شده که در سجده آخر دعا میکنن، تو سجده آخر نماز میگن یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، نه تو همه سجده ها تو رکوع هم همینطوره. هیچ مانعی نداره، میتونید دعا بکنید ولی سعی بکنید دعاهای وارد شده در کتاب‌های معتبر مثل مفاتیح الجنان، دعاهایی که از ائمه وارد شده، دستور به ما داده شده، یا دعاهای قرآنی، یا دعاهایی که تو قرآن هست خیلی هم زیاد. نماز در حال راه رفتن اشکال نداره، نماز مستحبی، نماز واجب رو نمیشه. نماز مستحبی برای راننده پشت فرمان است، برای سرنشین ماشین که تو ماشین نشسته، برای کسی که پیاده داره راه میره، تو پیاده رو داره میره، همطور که داره میره نماز مستحبی بخونه، اشکال نداره. قبله شرط نیست. در نماز مستحبی کسی که تو مسیره و داره میره میخواد بخونه قبله شرط نیست. فعینما تولو فثم وجه الله، همون سمتی که داره میره همون سمت رو به سوی خداست، اشکالی هم نداره. بله همطور بزرگان ما در حال راه رفتن هم نماز مستحبی میخوندن. اون چیزی که من خودم به یادم میاد تو همین قم، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه همچون که راه میرفتن توی پیاده رو نماز مستحبی میخوندن، اشکال نداره. و اما در مصحفا گفتن که تا 7 قدم گفتن میتونید راه بری. 7 قدم کجا نوشته شده؟ کی اینا رو میگه؟ من نمیدونم. شما تو رساله دیدید؟ نه. پس چی باید بگیم؟ قانونش چیه؟ قانونش این است که شما وقتی مصحف سر رو کشیدید کف دستتون رطوبت داره، تا زمانی که رطوبت کف دستتون خشک نشده باشه میتونید مسح پاتون رو بکشید. حالا 7 قدم یا 4 قدم یا 2 قدم یا 10 قدم فرق کنید. بنده اینجا نشستم مثال میزنم، وضوم رو گرفتم، مسح سرم هم کشیدم، میخوام مسح پا بکشم. حالا میرم اون طرف استودیو به عنوان مثال تکیه به دیوار میدم، مسح پا میکشم، اشکال نداره، به شرط اینکه رطوبت کف دست من باقی باشه، خشک نشده باشه، اعضای وضوی من خشک نشده باشه. پس ملاک چند قدم نیست، 7 قدم، 5 قدم، 4 قدم، هیچی. پس معیار چیه؟ اینیست که عرض کردیم. و اما سوال چهارمشون گفتن نماز صبح آهسته بخونیم. آهسته خوندن به چه معنا؟ اینم باز گفتیم، آهسته خوندن به این معنایی که جوهره صدا آشکار نشود باطله، نماز صبح باطل. اگر عمدی باشه مردها باید نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند، یعنی جوهره صداشون آشکار بشه. ایشون گفتن ما صدامون رو خودمون میشنویم. با بله، آدم نماز ظهر است هم که میخونه صداش خودش میشنوه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من الان صدام خودم شنیدم، شاید شما هم الان شنیدید، شاید نمیدونم الان شما هم شاید شنیدی صدای من. این آهسته است. اگه اینجوری من نماز رو بخونم باطله، ولی اینکه صدام خودم بشنوم. پس ملاک آهسته و بلند اینه که جوهره صدا آشکار بشه، یعنی اینجوری داد نمیخواد بزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این میشه بلند خوندن. و اما اگر اینجوری خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این باطله، این ملاکشه. بشنویم خودمون صدامون یا نشنویم. و سوال پنجم، تغییر دادن نیت در نماز، اصطلاحش میگن عدول. عدول یعنی جابجا کردن، یعنی مثلا فرض کنید که شما نماز صبح میخونی، یه دفعه نیتتو برگردونی بگی آها نافله صبح که مستحب بود یادم رفت بخونم، نماز صبح هم رو تبدیل کنم به نافله صبح، آیا میشود یا نه؟ این یه قانون داره، ضابطه داره، تو رساله هام هست. من چند نمونهشو بگم. نماز واجب را به مستحب نمیشود برگردوند، نیت شعوض بکنید. یک، پس اونجایی که میگم نماز صبحتون رو تبدیل کنید به نافله صبح نمیشه، مگر یه جا، اونم کجاست؟ رفتی مسجد، فرض کنید امام جماعت دیر کرده، حالا که مساجد الان بسته است، تو مواقع عادی انشالله باز بشه مساجد، بریم مسجد، امام جماعت دیر کرده، شما گفتی خیلی خوب من نمازم خودم بخونم فرادا، نماز تو شروع کردی فرادای واجب، دیدی امام جماعت اومد، حیفت میاد، اونجا میتوانی نماز واجب تو تبدیل به مستحب بکنی، اونجا فقط، پس جای دیگه نمیشه. یک. دو، نماز قضایی را نمیشود تبدیل به ادایی کرد، یعنی نماز قضا داشتی میخوندی بعد پیش خودت تو نماز گفتی بذار عوضش کنم، بذار نماز ادایی بخونم، الان من نماز اداییمو هنوز نخوندم، نمیشه. ولی نماز ادایی را به قضایی میشود، میشود عدول کرد. مثلا نماز صبح کسی قضا شده بعد زور وایساده اول وقت نمازش رو بخونه، مثلا رکعت اول نماز ظهرشه، یه دفعه یادش میاد که ما نماز صبح اون قضا شد، اب نداره، اونجا میتواند عدول کند، یعنی نیتش رو به نماز صبح برگرداند. بریم سراغ دوتا سوالی که از اصفهان شد، خواهرمون از اصفهان. ببینید یه مقداری ما رسم و رسوماتمون رو باید آسونش کنیم، اصلا شرع مقدس اینجاها هیچ وارد نشده، بگه نه برادر شوهرتون فوت شده بود، شوهرتون هم فوت شده بود، واجب است دوتا مجلس بگیرید، ابدا، اصلا مجلس هم نگیریم مهم نیست. الان چند هزار نفر تو این کرونا فوت کردن، غریبانه مجلس هم براشون نگرفت، یعنی خدا الان اونا رو مؤاخذه میکنه چرا براتون مجلس نگرفتن؟ نه خیر، اونا نیازی به مجلس ما ندارن، براشون قرآن بخونید، نمازشون اگر قضا شده قضا کنید، روزه هاشون و واجباتشون رو صدقه بدید، خیرات بکنید، مجلس بگیرید یا نگیرید مهم نیست. بعضی از بزرگان ما وصیت میکردن که برای ما هیچ مجلسی نگیرید، پس اینا رو سخت نگیرید مادر من، که حالا دو تا مجلس یکی چه لزومی داره، خب هر دو یکی باشه، کمتر بذارید خرج بشه، خب اون خرجی که شما میخواد بکنید برای مجلس جدا اونو خیرات کنید، اینقدر ما فقیر داریم تو این مملکت، خیرات کنید به فقرا بدید، روح شوهر شما انشالله راضی تر خواهد بود. حالا مجلس سالش هم که میرسد، من توصیه‌ام این است که باز هر دو رو یکی کنید، جداگانه نگیرید، دو تا برادرن دیگه، یه مجلس برای هر دو بگیرید، هیچ اشکالی هم نداره. مسئله دومشون هم این که پدر و مادرشون سالهاست از دنیا رفتن، کسی رو هم ندارن و شما هم دختر اونها هستید، خب دیگه حالا اون بستگی داره به خودتون دیگه، حالا شما سه دانگ از زمین را مال خودتونه، یعنی ارثی بوده دیگه، سه دانگ از زمین رو دیگه، حالا خودتون باید ببینید که آیا جوری هست که زندگیتون لنگ نشه، یه چیزی برای پدر و مادر خیرات بکنید، لازمه حتما یه خیرات پولی باشه که توش بمانید، نه خیراتتون باشه که روزی یه سوره یاسین بخونید، خیراتتون این باشه که نماز براشون بخونید، اینا هم خیراته، لزومی هم نداره حالا مالی رو خرج بکنید. و آخرین نکته ایشون هم دعا نویسی بود، دعا نویسی رو عرض کردیم که اصلا سراغ این کارا نرید، پول بدید دعا بنویسن، نه ما این سارو نداریم، ما دعا داریم، کتاب دعا داریم، مفاتیح الجنان داریم، مورد اطمینان، مورد اعتماد، مشکل دارید دعا میخواید، در تمام موارد، در تمام موارد ما الحمدلله از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین دعاهای وارد شده داریم. تو همین داستان کرونا ببینید، الحمدلله مردم به خود آمدن، متوجه شدن که باید در خانه خدا رو بزنن، و الان میبینید دیگه دعاها داره از رسانه پخش میشه، یا من تحل بهی عقد المکاره مال امام سجاد خونده میشه، الهی علام البلا داره خونده میشه، مناجات شعبانیه داره خونده میشه مرتب، و دعاهای دیگه داره خونده میشه، چه لزومی دارید که برید یه پول بدید؟ شما در دکون یک کسی که دکون باز کرده کیسه دوخته برای خودش پول بگیره دعا بده، نه ابدا سراغ اینجور کارها نروید. آیه حسینی، میان برنامه، میدونید میان برنامه چی؟ الان میان برنامه حضرت علی اکبر علیه الصلاه و السلام.
نام تو به لب‌های خیل عاشقان دارد چه صفایی، علی اکبر می جوشد از چشمان تو شور پیامبر، رویت بود انعکاس نور پیامبر، به روی دستان حسین خنده تو دل میبره، ناز تو را عمه تو خدایی، علی اکبر مدد، ای نور خدایی، آرامش ماهی، علی اکبر نام تو به لبهای خیل عاشقان دارد چه صفایی، می جوشد از چشمان تو شور پیام، رویت بود انعکاس نور سردار و سپهدار، ارباب مرا یار، عالم همه مثل است و هستی از ازل تو یوسف بازار، یوسف کاروان کربلا تو هستی، نور دل و عشق خون خدا تو آمدی که عاشقی تا بگیه تو قلب ما، بی تو چه بی معنی میشه زندگی توی این دنیا، علی 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 علی
خب السلام علیک یا علی ابن الحسین، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم این روز را مخصوصا به جوانهای عزیز و خوبمون. امیدواریم که انشالله همه جوانهای ما در مسیر حضرت علی اکبر باشند و عاقبت به خیر بشند و انشالله همسران صالح و خوب نصیبشون بشه، چه دختران جوانمون چه پسران جوانمون، انشالله مسکن داشته باشن، شغل داشته باشن، ازدواج خوب و سالم داشته باشن و به حق حضرت علی اکبر همه شیعان امیر المؤمنین انشالله اهل سعادت دنیا و آخرت باشن و این بلای فراگیر هم از همه جوامع خصوصا ایران اسلامی ما برطرف بشه. خب تماس داریم. آقای رحیمی از مشهد. خانم رحیمی، معذرت میخوام، خانم رحیمی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام
خدمت همه عوامل برنامه و شما آقای حجت الاسلام رئیس پور و خود ارتباط این روزها.
ممنونم
آقای رئیس پور. یه چند روز پیش توی شبکه قرآن سیما یه خانمی زنگ زدن ازتون در مورد هدیه که برای بچه‌ها مثلا میارن مثل سکه یا تلاک و زنجیر اینا سوال کردن.
بله
من خیلی مثلا چون درگیر بودم متوجه نشدم، اگه لطف کنین در مورد این مثلا توضیح بدین و اینکه اون سکه یا اون طلایی رو که به حساب ما مصرف کردیم چه کار باید بکنیم، یعنی الان که مصرف شده چه کار بکنیم برای این بچه ها؟
بله بله، بسیار خوب، چشم.
یه من سوالم همین بود، انشالله که
چشم، مارم دعا
بکنیم، مارم دعا کنیم،
انشالله
از همه عوامل برنامه من جمله خودتون دیگه
سلامت باشید، تشکر میکنم،
خیلی ممنون.
مارم در مشهد از همون دورادور از خانه خودتون، چون نمیتونید برید حرم، دعا کنید
انشالله، محتاجم به دعا، خداحافظ شما.
خب آقای حسینی تماس داریم. خانم برزگر از قزوین هم پشت خط هستند، بفرمایید. خانم
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید آقای رحیت بود، من چند تا سوال داشتم.
بله.
مولد آقای مکارم شیرازی هم هستم.
بله.
من نماز قضا دارم.
بله.
من میخوام این نماز قضا همون نیست کنم، مثلا مغربا رو یک سال فقط مغرب رو بخونم، بعد تموم شد مغرب بعد عشاء رو شروع کنم، نماز ظهر از اینجوری درست دادم بخونم.
بسیار خوب.
بعد سوال دوم اینه که من برای مثلا عید قربون، قربونی عید قربون، یه خورده طلا داشتم فروختم، یه خورده هدیه داشتم، دارم جمع میکنم، به این خمس تعلق میگیره یا نه؟
خوب.
بعد همین دیگه، دست شما درد نکنه.
بسیار خوب، بسیار خوب، چشم.
زنده باشی شما.
خب من این دو تا سوالو جواب بدم بریم سراغ بقیه. و اما هدیه برای بچه ها، خب معمولا وقتی که خدای متعال به کسی فرزند میده چش روشنی میارن، اون هدیه‌ای که برای خود بچه آورده میشه، مثل مثلا فرض کنید انیکات، به قول معروف میگن ونیکات، مثلا آوردن برای اون، یا پولی آوردن برای خود بچه، این مال بچه است. خیلی تعجب نکنید، بچه نوزاد هم مالک میشود، یعنی میشود مالک اون مال، پس این مال اونه. خب حالا چیکارش باید بکنیم؟ یک، میتوانیم اون رو پسنداز کنیم برای خودش. دو، میتواند ولی طفل، کیه؟ پدر، پدر این بچه، اون را مصرف کند برای خود بچه. اصلا برای زندگی خودشون نمیتونن خرج کنن، میگن برداریم خرج زندگیمون بکنیم، نه خیر، خرج زندگیشون نمیتونن بکنن، میتوانن مخارج همون بچه رو، مثلا چه خرجی داره؟ به عنوان مثال فرض کنی پوشک میخواد بگیره برای بچه، اب نداره، پوشک بچه را از همون پولی که برای بچه آوردن بردار استفاده کنه، اشکال نداره. یا مثلا لباس برای بچه میخواد بخره، اب نداره، میتونه لباس بچه را از همون پول تهیه بکنه. پس میتواند پول را فقط خرج خود طفل کنه، اونم به اندازه مصلحت اون بچه، والا یه خرجای بی جهت بخواد بکنه نه، در اون مقدار هم حقی حتی پدر که ولی بچه است نداره. و اما دو تا سوال خواهرمون از قزوین، نماز قضا دارن، میخوان نماز قضا رو به این شکل بخوانند، مثلا یک سال نماز، خب یک سال نماز چند تا نماز صبح؟ 365 تا نماز صبح. یه وقت آدم اینجوری میخونه، صبح رو میخونم، ظهر رو میخونم، عصر رو میخونم، مغرب میخونم، عشا میخونم، یه شبانه روز دوباره، صبح میخونم، ظهر میخونم، عصر میخونم، مغرب شا، همینطور میره پیش. یه وقت نه، یه وقت میگم اینجوری راحت ترم، 365 تا نماز صبح میخونم، یه دفترچم گذاشته بغلش، تون تون شماره میزنه، اضافه میکنه، یک دو کنه سه، همینطور اضافه میکنه، 365 تا نماز ظهر صبح که خون میره سراغ نماز ظهر، 365 تا نماز ظهر میخونه، اونا رو می نویسه، 365 تا نماز عصر می خونه، اونا رو می نویسه، 365 تا نماز مغرب و همجور. این یه راهشه، بله اشکالی نداره، چون نماز قضا مال خودتونه. من اینم عرض بکنم، اونایی که پول می گیرن از دیگران نماز قضا بخونن، اونا نمیتونن این کار بکنن. کسی که اجیر میشه پول می گیره، اون باید نماز را طبق معمول و متعارف قضا کنه، یعنی مثل همون جوری که ما نماز میخونیم اونجوری. ولی کسی که پول نگرفته، نماز قضا خودشه، مال خودشه، اب نداره، میتواند به این صورت نمازهای قضای خودش رو تقسیم بکنه، مانعی نداره. و اما قربانی، الان چقدر داریم تا عید قربان؟ الان هنوز ما شعبانیم، شعبان و رمضان و شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج، تو ذی‌الحجه میشه عید قربان، تقریبا یه 4-5 ماهی مونده. من الان بیام پولا رو جمع بکنم برای اینکه روز عید قربان میخوام قربانی بکنم، خب میشه پسنداز دیگه، خمس داره. بله خمس داره، قطعا خمس داره، پس انداز دیگه، خرجش که نکردم بعدا میخوام خرج کنم. اگر سر سال خمسی من قبل از عید قربان باشه، یعنی هنوز عید قربان نرسیده، سر سال خمسیمه و این پول جمع شده، بله باید خمسش رو بدم. چقدر پیامک داریم، وقتم اونچنان نداریم، باید تون دو تون من جواب بدم. قسم قرآن خوندن چه حکمی دارد؟ قسم دروغ یا راست؟ قسم اگر دروغه گناه کبیره است، چه به قرآن قسم بخوریش به هرچی، دروغه. اگر قسمت راسته، مثل بعضی از کسبه میگه به خدا قسم من اینقدر خریدم، به قرآن قسم، اگر قسم راست باشه مکروهه، مکروهه. و اگر کسی بخواد قسم قرآن بخورد مانع شویم، عواقب دارد؟ نه، مانعش بشیم بگیم نخور قسم قرآن، مکروهه. خود قرآن فرموده مقدسات رو در معرض قسم قرار ندید، ارزش داشته باشه براتون. آقای ملکی از تهران بودن. بریم سراغ بعدی. عرض می شود که 0902 چهار شماره آخر 1022 فرمودن بدون ستر عورت می توان وضو گرفت. خب بله، بله اشکال نداره. فرض کن تو حمام بوده، مثلا میگیم تو حمام بوده، از زیر دوش در آمده، سر رو که جای مسح و پا که جای مسح فوری خشک میکنه، عجله داره، همون تو حمام هم وضو میگیره، از حمام میاد بیرون لباس میپوشه. ستر عورت برای نماز لازم، برای وضو لازم نیست. دوم، در صورت فوت مرجع تقلید، آیا خمس مال را به اذن مرجع تقلید دیگری به دفتر او میشود پرداخت کرد؟ اگر منظور اینه که به دفتر همون مرجع تقلیدی که از دنیا رفته، خیر. خمس مال را ما باید به مرجع تقلید زنده بدیم و اگر در میان زنده ها اعلم وجود داره بریم به اعلم بدیم، اگر اعلم نبود مساوی دونستیم به یکی از اونها انتخاب میکنیم و خمس مالمون رو میریم به اون دفتر مرجع تقلید زنده پرداخت میکنیم. خب 0915 2437، آیا لمس خطوط دعاها مثل دعای کمیل، دعای صمد، ندبه بدون وضو اشکال دارد؟ خیر، آیات قرآن است که بدون وضو دست نمیتونیم بزنیم. و یکی دیگه چیه؟ اسامی مثل اسم خدای متعال، اسم پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها، ائمه معصومین یا انبیا، ولی دعاها نه اشکال نداره، مگر اینکه تو دعاها یه جاییش کلمه الله چیزی باشه، اونا رو نمیشه، مگر اینکه تو دعاها یه جاییش آیه قرآن باشه. مثل کجا؟ مثل تو دعای کمیل، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، این آیه قرآنه، بدون وضو نمیشه دست. خب اینایی که شمارشون میخونیم اسم چون نفرمودن شماره رو دارن، فقط شماره میگیم. 0938 56 10، چند روزه قضا داشتم میخواستم در ماه شعبان به جا بیاورم، نمیدانم که باردار هستم یا نه، چون حداقل تا یک ماه در تست و آزمایش مشخص نمیشود. اگر روزه نگیرم و باردار نباشم ترس گناه کردن دارم. نه، نه خیر، اب نداره، اشکال نداره. اگر الانم روزه رو نگیرید تا ماه مبارک رمضان که میاد، فقط یه جبرانی داره، جریمه داره، سبکه. چرا؟ چون تأخیر انداختید غذای روزتون رو، برای هر روز 750 گرم تقریبا مواد غذایی خام رو به فقیر صدقه بدید، و بعد که معلوم شد دیگه انشالله تکلیفتون رو بعدن خواهید دانست و روشن خواهد شد. گفتن اگر باردار باشم و روزه بگیرم با شرایط جسمی ترس دارم، که دیگه جواب رو عرض کردم که ببینید چجوره. و اما ماه مبارک رمضانم که دیگه مشخص میشه، اون وقت سوال بفرمایید دیگه، ببینیم وضعیت چجوری. اگر که بارداریتون مشخص شد سوال بفرمایید، اون وقت توضیح میدیم. گفتن که سلام، شب بخیر. البته شب بخیر، شاید جایی ایشون بودن، نمیدونم کجا بودن، نمیدونم که شب بوده، نمیدونم. البته الان هم قم اذان شده دیگه، الان شب دیگه. من به علت بیماری چشمی به گفته دکتر روزه نباید اصلا بگیرم، از زمانی که به سن تکلیف رسیدم روزه نگرفتم، الان کفاره به گردن من است؟ اگر هست چه باید بدهم؟ جوابش رو چندین بار عرض کردیم، اگر مشتری عزیز ما بودید، کسی که نمیتونه تو ما رمزون بگیره، تو غیر ما رمزون هم نمیتونه تقسیم کنه روزه رو، و قضا کنه، یعنی حتی اگر یه روزم بگیره برای چشمش مشکل داره، میشه مریض سال. مریض سال روزه قضا لازمی بگیره، فقط کفاره بده، کفارش هم برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده، پولشو ندید، مواد غذایی رو بدید. خب من خیلی از تعارفات رو میزنم. فرمودن بیمار دیابتی نوع 2 هستم و در روز 3 نوع قرص قند مصرف میکنم، در طول سال ادامه دارد، تکلیف چیست؟ از بلژیک. همین جواب که الان دادیم، قرص مصرف میکنه. اگر دائما در طول سال قرص مصرف میکنه، خب نمیتونه روزه بگیره، نه رمضان نه بقیه سال. تکلیف چیه؟ کفاره برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. از پاکستان عباس آقا، در اینجا کنتور گاز رو میبندن به خاطر قبض گازشون که کم بیاد، این حکمش چیه؟ درست نیست. شما گازی که مصرف میکنید، به اندازه که مصرف میکنید، باید بهای اون رو بپردازید و این کار درستی نیست. علاوه بر این که خلاف مقرراته، اون وقت ضامنم هستید. به من اجازه بدن اینا رو جواب بدیم، بعد دیگه انشالله خداحافظی کنیم. از افغانستان یک سوال. صدقه جمع کردیم، صدقه رو میشود خوراک بخریم به فقرا تقسیم کنیم؟ صدقه مستحبی که جمع کردید اختیارش با خودتونه، صدقه مستحبیه. بله بله، میتوانید تبدیل به خوراک کنید، به فقرا بدید. دو تا دیگر من فوری جواب بدم. خانم فاطمه طباطبایی، از 9 سالگی روزه میگیرم، تو ماه رمضان هر سال همش مریض میشم، زخم معده دارم، سنگ کلیه، همیشه نصف مونده، نمیتونم دیگه، یادم نیست چقدر مونده، یعنی یه مقدارشو میگیرم یه مقدار نمیتونم. در هر صورت اگر واقعا روزه برای شما ضرر داره نگیرید، هم زخم معده هم سنگ کلیه ضرر داره نگیرید. حالا به اندازه‌ای که نگرفتید، اگر تو سال میتونید غذا بکنید بسم الله، تو سال نمیتونید غذا بکنید، ببینید امروز چند تا سوالمون مشابه هم بود، تو سال نمیتونید غذا بکنید، کفاره اون روزهایی رو که نگرفتید و تو سال هم امکان غذاش نبوده، کفارش رو برای هر روز 750 گرم مواد غذایی به فقیر بدید. سوال آخر، آقای عمران از پاکستان، به یک نفر بدهکارم، یک سال گذشته یادم رفته چقدر بوده و عرض می شود که اونم یادش رفته، الان تکلیف چیه؟ خب اونم یادش رفته، یعنی می شناسید طرف طلبکارتون؟ اب نداره، اون طلبکار شما بدهکارید و خودتون هم نمیدونید چقدره، مصالحه کنید به یه مقداری که هر دو راضی باشید و عرض می شود که نه سیخ به سوزه نه کباب، اون یه مقدار میگه شما یه مقداری، خلاصه با هم راه میاد و مصالحه میکنید، به یه مقداری میپردازید و اونم شما رو حلال میکنه و دیگه ذمه شما پاک میشود و بدهکارم نیستید. آقای حسینی تمام، وقتمون تمام است، تبریکم که گفتیم، بازم مجددا آخر برنامه دوباره تبریک میگیم و یه دونم دعا میکنیم که خدای متعال انشالله فرج امام زمانمون رو نزدیک بفرماید، که با ظهور حضرت همه دردهامون دوا میشه، همه دردها و گرفتاری ها مال این است که ما از امام زمانمون فاصله داریم و دوریم، هم فرجش نزدیک و هم انشالله همه گرفتاری ها و این کرونا هم از جامعه اسلامی ما رخت بربندند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.